بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتویی، جلسه 169.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سی و چهارمی از محسنات بدیعیه معنویه، تشابه الاطراف. تشابه الاطراف قسمان معنوی و لفظی. تشابه الاطراف دو قسمه، یک قسم را میگن تشابه الاطراف معنوی، یک قسم را میگن تشابه الاطراف لفظی. فالمعنوی، معنویش اینه، فالمعنوی یو هو ان یختم المتکلم کلامه به ما یناسب ابتداءه فی المعنا. معنوی این است که متکلم کلام خود را ختم کند به یک چیزی که، به یک معنایی که، به یک مطلبی که، یا به یک تعبیری که این تعبیر مناسب با ابتدای اون کلام است در معنا، در آخر کلام لفظی بیاورد که این لفظ از حیث معنا مناسب با اول اون کلامه. خط کند متکلم کلام خود را به یک لفظی که مناسب است این لفظ با ابتدای اون کلام در معنا، مانند قول شاعر: الد من السحر الحلال حدیثه و اعذب من ماء الغمامت ریقه. بله، آره، خوش ما رفتیم اون یکی. بله، تشابه فالمعنویه هو ان یختم المتکلم کلامه به ما یناسب ابتداءه فی المعنا، کما قال امیر المؤمنین علیه السلام، کما قال امیر البیان علی علیه السلام: تکلمو تعرفو فإن المرء مخبوع تحت لسانه. این کلامه، یعنی حرف بزنید تا شناخته بشید. که انسان وقتی که ساکت بشه هیچ حرف نزنه معلوم نمیشه چه کاره است، عقلش چه مقداره، بیانش چه مقداره، فهمش چه مقداره، ادبش چه اندازه است، هیچی معلوم نمیشه. حرف بزنی معلوم میشد که چیشی هستی. حرف بزنید تا شناخته بشید، چون که مرد و انسان پنهان است در ده، در زیر زبانش. یعنی با حرف زدن انسان معلوم میشد که چه کاره است و چه وضعی دارد. حالا در اینجا لسانه آخر این جمله هست، تکلمو هم اول این جمله است، ختم شده این جمله به کلمه لسان، کلمه لسانی که متناسب با اول اون کلام است از حیث معنا. اولش هم تکلمو بود، تکلم هم با زبان دیگه، چون که لسان مناسب با تکلم این معنوی. و لفظی و نوعان، لفظی هم دو نوعه: الاول ان ينظر الناظم او الناثر الى لفظه وقعت في اخر المصراء الاول او الجمله فيبدا بها المصراء الثاني او الجمله التاليه، كقوله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجه، از زجاجتو که انها کوکبون دری. لفظیش هم میگهد دو نوعه. نوع اول اینه، ناظم یعنی کسی که کلامش بیته، نظم، شعره. او ناثر یعنی کسی که کلامش نثره. این ناظم یا این ناثر نگاه کند به لفظی که واقع شده در آخر مصرع اول اگر کلامش بیته، یا در آخر جمله قبلی اگر چنانچه کلامش نثره، پس ابتدا کند به همین لفظه مصرع دوم را یا جمله تالیه را. در شعر کلمه آخر مصرع اول چه کلمه ایست؟ اول مصرع ثانی هم به همون کلمه شروع شده. اگر کلام نثری است آخر فقره قبلی به چه کلمه ای تمام شده؟ اول جمله بعدی هم به همون کلمه شروع بشد. که قوله تعالی مثل نوره کمشکات فیها مصباح، این یک فقره. المصباح فی زجاجه، فقره دوم. از زجاجه تو که انها کوکب دری، فقره و جمله سوم. حالا در اینجا جمله قبلی به کلمه مصباح ختم شده، جمله بعدی به المصباح شروع شده، المصباح فی زجاجه. بعدش آخر جمله قبلی یعنی آخر این المصباح فی زجاجه کلمه زجاجه است، اول جمله بعدی هم زجاجه است. از زجاجه تو که انها کوکب دری. پس اینجا سه تا فقره بود، هر فقره ای که تمام شده فقره بعدی به آخر این شروع شده. خب یک منبری رو داشته بودن یه وقتی، اون منبری اینجور میخوان دینایه رو، مصباح نل مصباح، این مثل و نوری کمشکاتن فیها مصباح، این یک معنی خاص خودشو دارد دیگه. وقت المصباح و فی زجاجه جمله دیگر از اون معنی خودشو داره. این مصباح رو از اون جمله قبلی میکند، این مصباح بعدی رو هم از جمله بعدی میکند و میگفت مصباحون المصباح زجاجتون الزجاجه. با آبروی اهل علم رو نبرید آخر، اون وقت میذارن تو تلویزیون بدبختی. بعد عربا میشنه و میگن چقدر این آدم های نمیدونم چه هستن. خب و که قول طلبه که ادبیات نخواند و اینو از اینجور چیزا تحویل میده به جامعه، هی بگید ادبیات نخوانید، زود برید مجتهد بشید، زود برید منبری بشید، زود برید نمیدونم دکتر بشید، چه بشید چه بشید، فایده نداره. ادبیات نخوانه مجتهدم بشید یک قران نمیارزی. خب و که قول علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام، العالم و حدیقتون سیاه و شریعتو، این یک فقره. و شریعتو سلطانون تجب و له طاعتو، اینم فقره ثانی. فقره اول به چی تمام شده بود؟ از شریعه. فقره ثانی به چه شروع شد؟ از شریعه. و طاعتو سیاستون یقوم به الملک، سیاسه یا سیاسه است؟ سیاستون یقوم به الملک، جمله قبلی به چه تمام شده بود؟ طاعت. جمله بعدی هم به طاعت شروع شد. و طاعتو سیاستون یقوم به الملک، و الملک را ان یعضده الجیشو، فقره قبلی به الملک تمام شده بود، فقره بعدی هم به الملک شروع شد. و الجیشو اعوان یکفلهم المال، جمله قبلی به جیش تمام شده بود، و الملک را ان یعضده الجیش، جمله بعدی هم به الجیش شروع شد. و الجیشو اعوان یکفلهم المال، و المال رزق یجمعهم یجمع و هر رعیتو، جمله قبلی به المال تمام شده بود، جمله بعدی هم به المال شروع شد. و رعیتو سوادون یستعبدهم العدلو، جمله قبلی به الرعیه تمام شده بود، و المال رزقون یجمع و هر رعیتو، جمله بعدی هم به الرعیه شروع شد. و العدل اساسون بهی قوام العالم، در اینجا جمله قبلی به عدل تمام شده بود، جمله بعدی هم به عدل شروع شد. خب اینم پس تشابه الاطراف لفظی شد. حالا ترجمه این قسمت: و مانند قول علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام، عالم یک باغی است که سیاحتگر او شریعت. سیاح صیغه مبالغه، یعنی اونی که همه جا میچرخه سیاحت میکنه به همه جاش میره، اون شریعت در عالم و دینه. و شریعت هم سلطانی است که لازم است برای او که مردم از او اطاعت کنند، و طاعت هم یک سیاستی است که قیام میکند به او ملک. سلطان است که قیام به اون طاعت میکند، طاعت هم یک سیاستی است که قیام میکند به اون سیاست ملک. ملک هم یک راعی است که راعی استش یعنی چوپان، چون هر سلطانی نسبت به اهل مملکت خودش به منزله چوپانی است که اینها رو خلاصه اداره میکنه. تاسلش ملک راعی است که بله، و ملک هم راعی است که کمک میکند به او لشکر، جیش. جیش هم یک یاورانی است برای ملک، یکفلهم المال، که اون یاوران را مال کفالت میکند. به این معنا که ملک هم بایستی خرج این لشکر را بدهد تا اینکه بتواند اونها را نگه دارد و مملکت را اداره کند. و مال هم یک رزق و روزی است که جمع میکند اونها را رعیت، یعنی مردم است که این مال را جمع میکنند برای ملک، اونم خرج میکند به مملکت و لشکر و امثال ذالک. از آسمان که دیگه مال نمیبارد برای ملک، بایستی از مردم جمع کند. و رعیت هم سوادی هستند که سواد الناس، اون قسمت معظم مردم را میگن سواد الناس، که منظور از سواد یعنی مردم حاصل. و رعیت هم مردمانی هستند که یستعبدهم العدل، عبد اونها را قرار میدهد در واقع عدالت، یعنی مردم را بایستی عدالت باشد تا اینکه حاضر باشند عبد بشند برای این ملک، که اگر ملک ظلم کند و عدالت به کار نبندد، مردم هم از او دیگه جدا میشند و دیگه به این کمک نمی کنند. و رعیت هم مردمانی هستند که عبد می کند در واقع اونها را عدالت. عدالت هم اساسی است که به وسیله اون قوام عالم است. قوام عالم به عدل که عدل اگر لرزه پیدا کند از بین برود، اصلا عالم به هم می ریزد. تمام شد. بعد و که قول ابی تمام، اون دوتا مثال زد برای مراعات بله تشابه الاطراف لفظی در نثر، حالا مثال میزند برای تشابه الاطراف در تشابه الاطراف لفظی در نظم. و که قول ابی تمام، هون کان خلصن ان من ابرد الهوا، هون جلت فی افیائه و هو خاملو. هوا یعنی علاقه. خب خلص در این علف و اینا، این علف ها بعد یوقات خشک‌تر با هم دیگه قاطی میشن، اونو میگن خلص. بعض جاها میبینی زمین علف است، بعض جاها سبز، بعض جاها هم خشک، اینا به هم ریخته قاطی شده، اینو میگن خلص. ابرد سردترین، هوا یعنی علاقه. هوای بعدی هم یعنی همون علاقه. جلتو یعنی جولان دادم و گشتم و دور خوردم. هوان کان خلصن ان من ابرد الهوا هوان جلت فی افیائهی و هو خاملو. ممکنه جلته باشد، ضبطش لابد دیدن. بله، هوان جلت فی افیائهی و هو خاملو. جلته باشد برای مخاطب میشن. اینا نوعا بایستی نگاه کرده باشن به اون دیوانش. حالا جلته معنا میکنیم، میگه علاقه ای که بود خالص قاطی، یعنی خالص نبود، خشکترش قاطی بود. به درستی که از سردترین هوا و علاقه، اون علاقه است که گشتی در افیا. او افیا جمع فی، فی هم یعنی سایه، یعنی گشتی در سایه های اون و حال این که اون هوا و علاقه خامل بود، یعنی ضعیف بود. حالا شاهستر این است که مصرع قبلی به هوا تمام شده و مصرع بعدی هم به هوا شروع شده. این تشابه الاطراف لفظی گفتیم دو نوعه، اولی اون بود، از ثانی. نوع ثانی از تشابه الاطراف لفظی، از ثانی ان یعید الناظم لفظت القافیه فی کل بیت فی اول البیت الذی یلیه که قوله اذا نزل الحجاج ارضا مریضتا تتبع اقصا دائها فشفاها که قول لیل الاخیلیه اذا هبت الحجاج ارضا مریضتا تتبع اقصا دائها فشفاها شفاها من الداء الاضال الذي بها غلام اذا هز القناطة سقاها. ثانی این است که ناظم، اونی که شعر گفته، نظم بیتی که گفته، نگاه کند آخرین کلمه این بیت، یعنی قافیه چگل کلمه است. بیت بعدی را میخواد شروع بکند، همون لفظی که قافیه بیت قبلی بود با همون کلمه بیت بعدی را شروع کند، یعنی همون کلمه را تکرار بکند در صدر بیت بعدی. صدر بیت بعدی کلمه باشد، همون کلمه ای که قافیه بیت قبلی. نتیجتا این لفظ دو مرتبه گفته شده، یکی در آخر بیت قبلی، یکی هم در اول بیت بعدی. این هم نوع ثانی از تشابه الاطراف لفظی است. اعاده کند ناظم لفظ قافیه را از هر بیتی در اول بیت آنچنانه ای که این بیت بعد از اون بیت قبلی میاد. فی اول بل من یعیده لفظت القافیه من اول کل بیتن فی اول بیت الذی که این بیت بعدی، یعنی اون بیت قبلی را. مانند قول لیلای اخیالیه راجع به حجاج، این دوتا بیت، البته بیتاش بیشتر از این دوتا، این دوتا در اینجا گفته شده. میگه اذا هبت الحجاج ارضا مریضتن، وقتی که حجاج نازل میشود به سرزمینی که مریضه، کنه یعنی حکومتش دشمنانی داره، تتبع میکند، جستجو میکند نهایت درد اون سرزمین را، پس شفا میدهد اون سرزمین را از اون درد. شفا، شفا میدهد اون سرزمین را از اون داء عضال. عضال یعنی سخت، از اون مرض شدید، اون مرض شدیدی که در اون سرزمینه. شفا میدهد اون زمین را از اون مرض شدید، اون مرض شدیدی که در اون سرزمین است، شفا میدهد او را. غلامی که، منظور از غلام همین حجاج ها باز، غلامی که وقتی که حرکت میدهد نیزه را، این نیزه را سیراب میکند، به این معنا به دشمن میزند، او را زخمی میکند و میکشد مثلا، و نیزش از خون او سیراب میشد. پس جفاها فاعلش این غلامون بشن. ممکنم هست، یعنی ذاتن اشکال نداره که این ضمیر مستتر در شفاها به حجاج برگرده، این غلامم بدل بشود از اون ضمیر مستتر در شفاها، اینم مانعی نداره، تمام شد. شاهد در این بود که آخر بیت قبلی قافیه شفاها بود، اول بیت بعدی هم کلمه شفاها است، تمام شد. بله؟ نه دیگه، این آخری فقط این است که در بیت بشه، اون وسط مصر قبلی بود،
وسط آخر مصر بود، وسط مصر بود،
وسطش نه، این اسم ندارد. خب تمام شد. بعد دارد به این که 35 از محسنات بدیعیه معنوی العکس، عکس و یتحقق بین لفظین متکررین به ان تقدم فی الکلام احد اللفظین علی الاخر ثم تؤخر ما قدمت و تقدم ما اخرت. این خطابا به متکلم ها خطاب بکند، به متکلم یعنی تو این کارا رو بکنی. میگد عکس عبارت است از یکی از محسنات بدیعیه هست، این عکس تحقق پیدا می کند در دو لفظ، در بین دو لفظی که اون دو لفظ تکرار شده اند، یعنی در واقع یک لفظ تکرار شده دوباره همونها تکرار شده، یعنی دو تا لفظ اول این دو تا آمده است، هر دو یکی جلو بوده یکی هم بعد، بعد هر دو تکرار شده، یعنی بعدن هر دو گفته شده، اون بعدن که گفته شدن ترتیبشان عکس اونیست که قبلا گفته شده بودن. در وقتی که اول ذکر کردی کدام مقدم بود کدام مؤخر، وقتی که ثانیان اونها را میگی اونی که در اون اولی مقدم بود مؤخر میاندازی، اونی که در اون اولی مؤخر بود مقدم بیاندازی. عکس اصطلاحا اینه، تحقق پیدا می کند بین دو لفظی که هر دو مکررند، یعنی هر دو مرتبه ذکر شده اند، به این معنا که مقدم کنی در کلام یکی از دو لفظ را بر دیگری، سپس مؤخر کنی اونی را که مقدم کرده بودی قبلا و مقدم بکنی اونی را که قبلا مؤخر کرده بودی. و اون عکس گاهی اوقات در کلام واحده، یعنی در یک کلام عکس تحقق پیدا کرده، و گاهی در دو کلامه. بعد میگه برای اون عکس هم صور زیادی است که ما اشاره میکنیم به بعضی از اونها به وسیله ذکر چند تا مثال از اون عکس. یک، نگاه کنید خیلی ای بسا اقسامش حساب بکنید شاید بیشتر از 50 هم بشه. یک، عادات و سادات، سادات العادات، عادتهای سادات، سیدها به اصطلاح سیدهای عادات هم اصل سادت و سید در عربی هم به معنای آقا گفته میشه، تو همه معنی اصطلاحیش که همین سیدیست که ما میگیم. حالا به هر کدام باشه، عادات سادات در بین عادت ها سادات، این عادات عادات سادات در بین عادت ها سادات، عاداتند سادات جمع ساده چی؟ ساعد. خب چی؟ سادات جمع ساده است، ساده هم به تا جمع بسته شده، شده سادات. خب ساده جمع ساعد، ساعدم یعنی سید، مثل باعه جمع باعه میمانه، باعه را جمع ببندی میشهد باعات، ساده را هم که جمع ساعده جمع ببندی میشهد سادات. سیدم بعضی اوقات من در بعض کتاب دیدم اونم جمعش همین ساده میاد، یعنی هم سید که صفت مشبه هست، هم ساعد که اسم فاعله، جمع هر دو ساده میاد. اون وقت این ساده که خودش جمعه به الف و تا جمع بسته شده، شده سادات. عادتهای سیدها، سیدهای عاداتند، این معنا. حالا در اینجا این کلام واحده، عادات و سادات مبتدا، سادات و عادات خبر دیگه، دو کلام که نیست، یک کلامه. عکس در بین کلمه عادات و ساداته. اول در مبتدا مان عادات مقدم بود، سادات مؤخر. در خبرش سادات مقدم است، عادات مؤخر. پس واقع شده در کلام واحد بین مسند و مسند الی و بین مضاف و مضاف الی، یعنی هم بین مسند و مسند الی، اون دو طرف ها، هم مسند و مسند الی هن، هم مضاف و مضاف الی هند. دو، مرارت دنیا حلاوت الاخره و حلاوت دنیا مرارت الاخره، جمله ای از نهج البلاغه. فوقع بین المبتدا والخبر فی کلامین، تلخی دنیا شیرینی آخرته و شیرینی دنیا تلخی آخرته. اونایی که در دنیا به زحمت، به مشقت، به گرفتاری، تلخی این حرفا میفتن، اجر اخرویشون اونجا حلاوت. اونایی که در دنیا همش در وضع خوب و در کنارش همه بسا گناه و امثال ذالکم باشد، این در آخرت براشان تلخی هست. تلخی دنیا شیرینی آخرته و شیرینی آخرت هم، شیرینی دنیا هم تلخی آخرته. حالا بین مراله و حلاله که این حلاوه کینا، اول مراله بود بعد حلاوه، بعدی اول حلاوه شده بعد مراله، اینم در دو کلام بود. پس واقع شده بین مبتدا و خبری که در دو کلام بودن.
آخرت یا آخره بود؟
آخرت، مرادت الاخره، اون نقطه هاش نداشته، حقیق بود میداشته. خب هر دو آخره، آخره. سه، اذا کان الرفق خرقن کان الخرق رفقا فوقع بین الاسم والخبر فی کلامین. رفق یعنی مدارا، خرقم ضد مدارا یعنی مراعات نکردن و تشدید کردن و سخت گرفتن و اینا. رفق و خرق ضد همه. میگه وقتی که بوده باشد رفق خرق، خواهد بود خرق رفق. این حالا یعنی چه؟ طبعا ببینید، حالا من امروز صبح فکر میکردم این معنا به ذهنم آمد دیار. رفق ذاتا چیز خوبیست، مدارا، شیرین، نافع. خرقم سختگیری و این حرفا هم ضرر داره، مضر. پس طبعا رفق نافع و خرق مضر، طبعا اینجوریه. ولی بعضی جاها اتفاق میافتد نرمش مضر میشه. سعدی شعری داره، ترحم بر چیه؟ ترحم بر پلنگ تیز دندان، جفاکاری کیه؟ ستمکاری بود بر گوسفندان. بعضی جاها نرمش مضره، تشدید نافعه. چون نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و خر. باید باشد. و نظام میگد اذا کان رفق و خرقن، رفق خرقن اینجا در واقع این میتونه از قبیل تشبیه باشه، عادات تشبیهش محذوفه. یعنی وقتی که بوده باشد رفق مثل خرق، رفق مثل خور باشد یعنی چه؟ در چی مثل او باشد؟ در مضر بودن. وقتی که بوده باشد رفق مثل خور مضر، اونجا خور مثل رفق خواهد بود در نافع بودن. در جایی که باید تشدید بشد، تشدید نافعه نه رفق، اینجا اون تشدید مثل رفق است در نافع بودن. پس بنابراین اینا میتواند اینجوری باشد: اذا کان الرفق کل خرق کان الخرق کل رفق. اگر بوده باشد در جای مدارا کردن مثل تشدید در مضر بودن، اونجا خواهد بود تشدید مثل رفق خواهد بود در نافع بودن. حالا این معنی است که اینجور به ذهن آمد، شما باز فکر کنید ببینید بهتر از این معنا میاد یا نگاه کنید به شرح نهج البلاغه و اینا. خب حالا اینجا حالا واقع شده بین اسم و خبر در دو کلام، اسم کانه خبر کانه. چهار قال شاعر، شاعر گفته. این شعر را نسبت به تفتازانی میدادن، این شعر در متبل و اینام هست. تویتو به احراز الفنون و نیله ها رداء شبابی و الجنون و فنون فهین تعاتیت الفنون و حده ها تبین لی ان الفنون جنون. تویتو یعنی در هم نوردیدم. گاهی اوقات انسان یک کاری میخواد انجام بده، این آستیناشه تا میکند میرد بالا، این نوردیدن آستینا رو تا بکنی همینجور بره بالا و مشغول کار بشی. یا شلوار مثلا یک کسی تو گل و اینا میخواد کار بکنه، این شلوارش تقریبا تا میکند میاد بالا. خب توی تو بای به احرازم میتوند به معنای فی بشه. احراز یعنی به گردآوری و به دست آوردن. فنونم که معلومه، نیله هام یعنی اطفس برون، احراز الفنون یعنی نائل شدن به اون فنون. رداء شبابن، رداء شبابی با یاس، بعضی جاها شبابن نوشته بعضی جاها شبابی، حالا اینجا چه شبابیه. رداء مفعول تبعیتو بشد، شبابی مضاف الیه رداء بشد. میگه به این که در هم نوردیدم در بدست آوردن فنون و نائل شدن به اون فنون، در هم نوردیدم و جمع کردم در واقع لباس جوانی را. به این معنی که لباس جوانی را در اون راه من بالا کشیدم و در جوانی مشغول شدم به دست آوردن این فنون و نائل شدن به اون فنون. فنونم دیگه اعمها، خیلی از علومم داخل در فن. چی گفت کهنه یا نتیجه شو میشه؟ کهنه کردن تعبیر کهنه کردن نیست، همینجور لباس جوانی را به هم نوردیدم و در جوانی مشغول شدم به این کار. بعد میگد این کار را کردم با حال اینکه دیوانگی انواعی داره. پس وقتی که تعاتیت الفنون و حده ها، وقتی که به دست آوردم اون فنون و حظ اون فنون را، یعنی نصیبی از اون فنون را به دست آوردم، پس وقتی که به دست آوردم اون فنون و نصیبی از اون فنون را، روشن شد که برای من همون فنونی که من دنبال او میرفتم اونا خودشان عین جنونن. انسان در یک سنی خیال میکنه فلان چیز خوبه، عمرش صرف میکنه، بعد که عقلش به درجه کمال رسید میفهمد بابا اینا چرند و پرند. حقش بود که این عمر در جای دیگه صرف میشد، در علومی صرف میشد که به درد دنیا و آخرت میخورد. حالا رقاصی هم شد کار، بری اونجا فلان چیز بلد باشی و ده جور من ساز میزنم و فلان کس هم هنرمند است و امثال زالک و امثال زالک، وقت در وقت مرگ اون وقت اونا رو نگاه بکنی، اون آقا فردا میخواد بمیرد برد بهشت و تو هم بری تو جهنم ساز بزنی. اینا انسان بایستی حساب بکنه این فنی که میخواد یاد بگیرد آیا از قبیل دیوانگیست یا براش نافعه. تبین علی این که اون فنون جنون بوده خودش. حالا شاهد سر این است که بین جنون و فنون که در آخر اون بیت اول آمده و بین فنون و جنون در آخر این بیت بعدی آمده است، اینها بین اینها عکس صورت گرفته. خب یعنی بین مبتدا خبر در بیت اول، بین مبتدا خبرم در بیت ثانی. نکنه این فقط یه مثالی زده.
نه نوشته فعلا بین اسم و خبر بی کلامه.
خب
یه کلام نیست
دو کلامه.
یه شرط بده شرط جزمه.
بله دام شرط جواب نه در دو جمله بود دیگه. اونجا منظور از دو کلام یعنی دو تا جمله. خب تمام شد. بعدش 36 تجاهل العارف. تجاهل العارف یعنی کسی که چیزی را میداند. آخه استفهام در جایی است که انسان چیزی را نمیداند از طرف میپرسد تا بداند، میپرسد تا بداند. بعضی اوقات خود سوال کننده مطلب را میداند، در این حال تعبیر استفهامی به کار میبرد، غرضش سوال و فهمیدن اون مطلبی که میپرسد نیست، بلکه غرضش چیز دیگره. این اسمش میشه تجاهل العارف. یعنی انسان عالم با عارف خودش به جهالت زده و لذا سوال میکنه، ولی غرضش این نیست که اون مطلبی را که سوال کرده بفهمد، غرضش یک چیز دیگریه. تجاهل العارف عبارت است از این که هو سؤال المتكلم اما يعلمه حقیقتا تجاهلا منه لنکته. سؤال کردن متکلم است از چیزی که او را حقیقتا میداند، سؤال میکند از او به قصد تجاهل از او، یعنی خودش نسبت به اون شی به جهالت زده. چرا سؤال میکند از باب تجاهل؟ لنکته. خب حقیقتاً مال یعلم هست، تجاهلاً مال سؤاله، سؤال تجاهلاً. حالا اون نکته ها رو از باب نمونه در اینجا 4 نکته ذکر میکنند. یک کتوبیخ لإظهار عظمت المصیبه فی قوله ها. نکته مانند توبیخی که به قصد اظهار عظمت مصیبت صورت گرفته در قول اون بنت طریف. شاعرش زنی بوده بنت طریف، برادرش کشته شده بوده، بعدم این در مرثیه او این قصیده را گفت، قصیده گفته در مرثیه او، این بیت از جمله اون قصیده است. مانند توبیخی که به قصد یعنی استفهام به کار برده، ابتداعا برای توبیخ، توبیخ هم غرض اصلی نبوده، توبیخ هم به خاطر اظهار عظمت مصیبت اون ابن طریف بوده که مرده، در قول اون بنت طریف قرنون زنه میگد ایا شجر الخابور مالک مورقن که انک لم تجزع الابن طریفی. خابور یک نوع نباتیه، خطاب میکند به درخت خابور، میگه تو چرا با این که ابن طریف مرده، مصیبتش هم عظیم بوده و حقش این بوده که دیگه کل عالم برای او سیاه بپوشد و عزاداری بکنه، توی درخت با خابور چرا اینجوری برگ داده ای؟ این قیافه رو برای خودت درست کرده ای؟ که نیچ اعتنایی نمی کنی به مرگ ابن طریف، چرا این وضع به خود گرفته ای؟ لحن کلام توبیخ به این درخت خابونه و غرض اصلی از توبیخ هم توبیخ واقعی نیست، بلکه بیان شدت مصیبت ابن طریفه. ای درخت خابور چیست برای تو در حالی که برگ در آورده ای؟ حقش بود برگات خوش می شد و می ریخت مثل این که تو جزع نمی کنی بر ابن تعریف. به و کل مبالغت فلمت نه و وچو که بدرون ام شمسون او فدم که قول زهیر و ما ادری و صوف اخال و ادری اقومون آل و حسنن ام نسا. میگه گاهی اوقات نکته مبالغه در متن میخواد خیلی در متن مبالغه کنه، به این خاطر تجاهل عارف به کار میبرد، مثل این جمله و چوکه بدرون. گوینده خطاب میکند به طرف مقابل، میگه و چوکه بدرون، و چه تو یا و چوکه، حالا مانده به طرف مقابل کی باشه. اینجا هیچ چیز نداشته، یعنی اینجور نیست که این کلام رو کسی استعمال کرده. حالا میشه وچوکه باشد، مخاطب مرد باشد، وچوکه باشد، زنکه باشد. حالا وچوکه بدرون ام شمسون، اول میگه وچه تو مثل ماه بدره، ماه 14 شبه است. بعد میگه ام شمسون، ام شمسون این ام منقطع است به معنای بل و همزه، ولذا این ام معنای استفهامی دارد، یعنی بل اهو شمسون، بلکه آیا اون بچه تو خورشیده. حالا در شاهد ما در این ام شمسونه که تعبیر استفهامی است به کار برده شده به قصد مبالغه در حسن و جمال اون بچه. اوف زم یا به قصد مبالغه در زم تجاهل عارف به کار برده بشد، مانند قول زهیر و ما ادری و صوف اخال و ادری اقوم آل و حسن ام نسا. زهیر میگه من نمیدانم ولی خیال میکنم که در آینده بدانم. این صوف اگر یادتان باشد میگن مال ادریه، این اخال و معترضه واقع شده بین صوف و ادری، اصلش اینه. و ما ادری و اخال و صوف ادری، میگه من نمیدانم ولی خیال میکنم که در آینده بدانم. این رو چی را نمیدانی؟ شاید در آینده بدانی. میگه این آلهز من نمیدانم آیا مردم یا زنم، هنوز معلوم نشده برای ما، حالا بریم تفتیش بکنیم ببینیم زنن یا مردن. نمیدانم و خیال میکنم در آینده بدانم. چی را نمیدانی؟ شاید در آینده بدانی. آیا قومند آلهس یا نسا؟ از این که قوم مقابل نسا آورده معلوم میشه مراد از قوم مرده، نه اینکه قوم به معنای خودش باشد که شامل مرد و زن هر دو بشه. البته بعضی ها ادعا کردن که به قرینه این بیت قوم به زن گفته نمیشه، قوم فقط به مردان گفته میشه، ولی نوعاً رد کردن که نه، این دلیل نمیشد به این که قوم که گفته میشد دیگه فقط به مرد شامل بشد و زن شامل نشد. حاصلش حالا در اینجا سوال به کار برده، اقومون آل و حسنن امن ساهو، تجاهل عارف است به قصد مذمت و مبالغه در ذم اون طائفه آل حسن، این را به کار برده. جیم و کت تحکم و تقری نه و قولهی تعالی فسحرون هادا ام انتم لا تبصرون. تحکم مسخره کردن، تقری توبیخ کردن. میگه حالا یک مثالی میزند، در این آیه شریفه تجاهل عارف وجود دارد و قرض هم مسخره کردن و توبیخ کردن هر دوست، مانند آیه شریفه فسحرون هادا، طرف تو جهنم میسوزه، بهش گفته میشد اینم سحره، تو در دنیا پیامبر هر کی می آورد اون میگفت کاری انجام میداد میگفتی سحره، اون کار انجام میداد میگفتی سحره، حالا اینم سحره که اینجا میسوزی و ذوب میشی. آخه سحر باشد دیگه طرف رو آبش نمیکنن که، میگه اینم سحره، اینم سحره. میخواد هم او را توبیخ کند که چرا در دنیا رفتارت اون بود که جاش جهنم باشه، همم میخواد مسخره بکنه او را، اینم سحره. اف سحرون هادا ام انتم لا تبصرون. و مانند دال و مانند فخر، گاهی تجاهل عارف برای فخره، که قول اون شاعر اینا تعرف المواقف من هو و ثبات علال ادا و ثباتا. ایونا استفهامیه است، یعنی کدام یک از ما دو نفر. میشناسن مواقف از اون یکی های منو برمیگردد به ایوب. مواقف جمع موقفه و منظور از مواقف میدانهای جنگه. و ثبات علال ادا، و ثبات جمع وثبه هست، و ثبات جمع وثبه، وثبه هم یعنی حمله کردن و پریدن بر دشمن بر سر او. و ثبات جمع وثبه به معنای پریدن حمله کردن، ادا چیز دشمنان جمع عدوه. و ثبات و ثبات ها، این ثباتی که در آخر بیت آمده اون مصدر ثبت یسقطوس، الفش هم الف اطلاقه آخری. پس ثبات اول و ثبات اول جمع وثبه بود، و ثبات ثانی واو عاطفه بود نه جزء کلمه، ثبات هم مصدر بود. حالا این شاعر میپرسه میگه کدام یک از ما دو نفر میشناسن میدانهای جنگ از اون حمله کردنها را بر دشمنان و ثابت قدم بودن در میدان جنگ را، اینا را از تو میشناسن یا از من میشناسن؟ خب میداند از خودشه نه از اونه، ولی برای اینکه طرف افتخار کند و فخر بکند در مقام فخر این تعبیر استفهامی را به کار برده، تجاهل عارفی را به کار بسته. ها و که تعجب و مانند تعجب، یعنی گاهی اوقات قرض از تجاهل و عارف تعجبه، که قوله تعالی کیف تکفرون بالله و کنتم امواتن فاحیاکم، چگونه کفر میوردید به خداوند و حال اینکه شما مردگانی بودید و خداوند شما را زنده کرد. حالا در اینجا این کیف تکفرون یعنی جای تعجب است از شما که با این وضع شما کافر خداوند بشید. این پنج تا قرض در اینجا ذکر کرد، چهار تا یا پنج تا؟ پنج تا. میگهد منحصر اغراض تجاهل عارف منحصر به این پنج تا نیست، الا غیر ذالک از اغراض بدیعیه دیگری که برای تجاهل عارف هست و لا تحصا کنایه است از کثرت اونها. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. استقامت دین تجاهل عارف.